بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از کارهای خورشید نگهدارندگیه، حفظ کنندگیه. پروردگار عالم سیارات مربوط به خورشید رو که آفرید، از جمله زمین، همه رو در حوزه جاذبه و حفاظت خورشید قرار داد. کار دیگرش رشد دادن، تربیت کردن. یکی از کارهای مهم دیگر خورشید هزینه کردن نیروس برای بیرون آوردن دانه های نباتی در همه کره زمین از گل و لای، گندمکارا، حبوبتکارا، جوکاران، گلکاران، همه دانه ها رو در خاک پنهان میکنن، ولی یه بخش از نیرویی که به دانه ها کمک میده از زیر بار سنگین گل و لای سر بیرون بیارن خورشید. این سه کار رو امام هدایت و امام معصوم هم داره. هر کسی که با انتخاب خودش، با تعقل خودش یا با راهنمایی دلسوزی، پدر، مادر، معلم، عالم، مؤمن بار اومده، از عالم غیب و یکیشون از پشت پرده غیبت این مردم مؤمن رو، زنان مؤمنه رو، جوانان مؤمن رو از این که از مدار توحید و نبوت و امامت بیرون برن حفظ میکنه. البته از زمان آدم تا همین لحظه دوز زیاد بوده، دزد انسان، نه دزد مال، این بدترین دزدیه. مال یه ارزش محدودی داره، انسان یه موجود برتره، یه موجود بالاتره. مرحوم حاجی سبزواری یه دیوانی دارن فارسیه، ولی تقریبا میشه گفت بخشی از دیوانشون علم و به شعر در آورده. در یکی از اشعارش میگه نه فلک در دورانن به دور سر ما، یعنی تو در این جهان نقطه مرکزی هستی، همه چی به خاطر تو داره میچرخه، که زندگی مادی و معنوی تو رو بچرخونه. حرف درستی هم هست. قرآن مجید میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین آفریدم به سود شما آفرید. موجودات غیر تو هدف اصلی من نبودن، اون هدف اصلی تویی و هر چه در زمینه باید فدای تو بشه. هر چه که در سایه نور توحید و نبوت و امامت رشد کنی، تربیت بشی، به مقامات والای عرشی برسی. نه هرچه در زمین آفریده شده برای انسانه، بلکه در آیات دیگری در قرآن می فرماید سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات به امره. سخر لغت عربیه، معنی فارسیش به کار گرفتنه. حالا ترجمه های قرآن، قبل از این که من قرآن رو ترجمه کنم می دیدم ترجمه کردن که ما خورشید و ماه و ستارگان رو مسخر شما کردیم، ولی معنی لطیفش و بهترش که در کتب لغت هم هست به کار گرفتن. من خورشید رو برای شما به کار گرفتم، ماه رو برای شما به کار گرفتم. خیلی ها خیال میکنن ماه فقط یه تابش و یه نور سفیدی داره، مخصوصا شب چهاردهم، در حالی که خیلی از جاهای دنیا جزر و مدی که ماه در دریا ایجاد میکنه مناطق وسیعی از کشاورزی رو آب میده بدون عیار. عیار مناطق زیادی از کشاورزی خود ماه. در یه بخش از زمان مد ایجاد میکنه، یعنی آبو میاره بالا، لذا کشورهایی که نخلستانهای زیادی دارن مثل ایران که نخلستانهاشون لب دریاست، کرتبندی به صورتیه که وقتی ماه آبو میکشه بالا، آب وارد جویهایی میشه که در اون کرتبندی هاست و 2 میلیون نخل و آب میده. و یه مدتی هم جزر ایجاد میکنه، یعنی آبو میبره پایین، که در پایین بردنش آثاری هست، در بالا بردنش هم آثاری. خورشید رو برای شما به کار گرفتم، ماه رو برای شما به کار گرفتم، ستارگان رو برای شما به کار گرفتم. عجب محبتی، محبت او به ما اصلاً قابل درک نیست، چون خیلی قد عقل ما کوتاهه، او بی نهایته و ما به شدت محدود با همه بزرگی که داریم. تو این دعای رجبیه که هر شب میخونیم، هر شب، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمتا. ای وجود مقدسی که عطا میکنی فراوان به کسانی که تو تمام عمرشون یه بار از تو درخواست نکردن، یه دست گدایی به سوی تو بر نداشت، نمیشناختنت هم و نمیشناسنت هم. یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، و بیشترشون هم دشمن تو هن، منکر تو هن، بیشترشون هم تهمت به تو میزنن. انتقولو علالله مالا تعلمون، هم تهمت میزنن، هم درست نمیشناسنت، هم گاهی هم منکرتم، هم برای گاو 1 میلیارد نفر در هندوستان احترامی که قائلن برای پیغمبر معمولی قائل نیست. این وضع اونایی که تو رو نمیشناسن. 400 تا مسافر تو هواپیماست در هند، الان هم همینه، میخواد فرود بیاد، برج به خلبان خبر میده یه گاو رو باند خوابیده، برو دور بزن تا بلند شه بره. اصلا نمیرن گاو و بلندش کنن، میگن بی احترامی. ما باید صبر کنیم گاو بلند شه بره، بعد هواپیما بیشینه رو باند. و همین کارم میکنه، گاهی گاو طولانی میخوابه، هواپیما میره فرودگاه دیگه میشینه. حالا ببینید چقدر بنزین مصرف میکنن و چقدر وقت مردم گرفته میشه برای جناب گاو. من یه بار تو روزنامه دیدم، عکسش هم انداخته بودن، یکی دو تا رئیس جمهور قبل از این رئیس جمهور فعلی هند که رئیس جمهور 1 میلیارد نفر بود، این از اونایی بود که آیینش آیین گاو بود، یه لیوان تو جیبش بود، هر جا یه گاو میخواست دستشویی بکنه رئیس جمهور میدوید لیوانش رو از دستشویی گاف پر میکرد میخورد به عنوان تبرک. و شما همه یه هندم که بگردید هندوها گاف نمیکشن، مردم تو پیاده رو از گرسنگی میمیرن در هند، ولی یه دونه گاو و گوساله رو نمیکشن، ولی هندو خدا داره اداره میکن، برنج میده، نخود لوبیا میده، پنبه میده، جو و گندم میده، حبوبات میده، گاو میشناسن نه تو رو. ولی به همین گاو شناسان عطا داری میکنی، یعطی. عطا خیلی حرفه، دعا نمیگه رزقشونو میدی، میگه عطا میکنی. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. نه دست به طرفت بلند میکنن و نه میشناسنت. چرا این کارو میکنی؟ تحننن منه، از بس که محبت داری، و رحمتن و از بس که مهربانی داری. خب این کار خورشید که عناصر منظومه رو در محل معین خودشون نگر می‌داره، اون چه که باید در اونجا رشد کنه نور میده که رشد کنن، و اونایی هم که لای گل و لجنن با بخشی از نیروی خورشید سر در میارن. حالا امام فرقی نمی کنه، چون انبیا رو هم خدا در قرآن به عنوان امام یاد کرده. درباره ابراهیم می خونید در قرآن که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن، که این آیه خیلی شرح داره. قبلا من شرحشو در منبرای زیادی دادم. و اتمهون قال، پروردگار بهش گفت انی جائل و کل ناس امامن، تو رو من حالا الگوی مردم عالم قرار میدم، اسوه مردم عالم قرار میدم، کشتیبان قرار میدم، راهبر قرار میدم. اینا هم انسانهایی که مؤمن بار اومدن نیگر میدارن که بیدین نشن، یک کارشون، و هم تربیت میکنن با فرمایشاتشون، گفتهاشون، روایاتشون، و هم اونایی که زیر گل و لای گمراهی موندن اگر بخوان، خود اونا بخوان، اونا رو نجات میدن. حالا یک کسی نمیخواد، خب چجوری امام بگه بیا نجاتت بدم؟ میگه نمیخواد. حالا بهش هم میگه ای در گمراهی بمانی اهل دوزخی، میگه دلم میخواد برم دوزخ. یه جوانی یه بار به من گفت پدر زنم تو خونه مادرش میشینه، خودش طبقه پایین، مادرش طبقه بالا، 3 ساله که نرفته مادره رو ببینه، و مادره صبح که میخواد بره بازار پسرش میاد پشت پنجره عشق میریزه نگاش میکنه تا در خونه بره بیرون. گوه شما میای یه مقدار با حرف بزنی؟ گودم بله. رفتم بکنم از 8 صبح حرف زدم تا 10، همه آیات مربوط به پدر و مادر، بعضی از روایات، بعضی از داستانهایی که در قرآن، در روایات، اینا رو گفتم. همه رو گوش داد، همه رو گوش داد. تموم شد، گفتم حالا میای با هم دیگه بریم بالا مادرتو ببینی؟ گفت شما تنها برو، به مادرم بگو 2 سال شیری که به من دادی پولش شغم میشه، نقد بدم بروش ببر. گفتم اینجور رفتار کردن دوزخی میکنه آدم. گفت من دلم میخواد برم جهنم، تو چه زوری میزنی منو ببری بهش؟ نمیخواد. اونی که نمیخواد امام براش کاری نمیکنه. اونی که نمیخواد قرآن براش کاری نمیکنه. اونی که نمیخواد مسجد محل، عالم محل، مردم محل نمیتونن کاری براش بکنن. میگه نمیخوام. شما الان باید بهش بگی بی دست با تو با زنجیر ببندیم چلو کباب تو حلقت فرو کن. و میگه نمیخوام. ولی اونی که دلش میخواد در باطنش به اندازه یه دهم نور سر کبریت سوسو میزنه برای نجات. امام او رو از زیر بار سنگین لجنها و گلولای بیدینی و گمراهی در میاره. این کار امام، یعنی کارش به فرموده حضرت رضا مثل کار خورشیده. خب این مقدم هر شبم یه اشاره بهش شد و به نظرم دیگه پخته به ذهن مبارکتون رسید، هم شما و هم خواهران. امام حافظ نگهداره. یه نامه برای موسی بن جعفر اومد مدینه. نام از علی ابن یقتین بود که از شیعیان ناب اهل بیت بود و به شدت ارادتمند به موسی بن جعفر و با اجازه ایشون رفته بود در دستگاه حکومت هارون کارمند عالی رتبه شده بود. خیلی هم هارون بهش اطمینان داشت، خیلی کارا رو به او احاله میداد، میس برد که برن جام بده، چون دیگه براش یقین شده بود این آدمی که مدیره هم مدیریت خوبی دارم دست پاکه، یعنی چشمش به پولای دولتی و بیت المال و اینا نیستش. و موسی بن جعفر هم بهش اجازه داد و تشویقش کرد برو کارمند دولت شو. ولی چون کارمند دولت شدن یه مقدار خلاف میل پروردگاره، برای کفارش به شیعیان گرفتار ما خدمت کرد. اگه کسی گیری داره، گرهی داره، مشکلی داره در ادارات هارون به تو مراجعه میکنه، خیلی راحت براش کار انجام بده، معطلش نکن. به همین کارم میکرد. این نامه ای که نوشته بود نوشی ابن رسول الله. خب با شیعیانم یواشکی در ارتباط داشت، تشیع خودشو پنهان نگر می داشت. نوشت که من با بعضی از یارانم و دوستانم درباره وضو بحثمون شده و من یه طرفه نشده فکرم. یبن رسول الله، شما منو هدایت کنید چگونه وضو بگیرم، حالا که من گرفتار بحث شدم و اونا میگن وضو اینه. سه بار آب تو دهنت بگردون، سه بار در بینی آب بچرخون استنشاق کن، صورت تو بشور، دوتا دستت هم از پایین به بالا بشور. که حالا در این آیه اشتباهی علمای غیر شیعه دارن که مثل پروردگار فقسلو وجوهکم و ایدیهکم الال مرافق، من که نداره، من اصابعکم الال مرافق. اگه خدا گفته بود از انگشتا وضو بگیرید تا مرفق، و بله ما سربالایی وضو میگرفتیم، اما الام مرفقکم یعنی مقیا باید در غایت داخل باشه، یعنی آرنجتونم داخل وضو بشه. معنی آیه اینه از بالا وضو بگی به پایین، از انگوش به مرفق به آرنج. بعد یاران ما میگن، حالا اونایی که دوستانش بودن، که بعد اینکه سه بار آب رو مزمزه کردی و ریختی دور، سه بارم تو بینیت آب کشیدی و استنشاق کردی، حالا صورت تو بشور، دوتا دستتم از نوک انگشت به پایین بشور تا آرنجت، برای مسح سر کل سر تو و گوش تو و پشت گردن تو شستشو بده، و برای پا تا مچ پات همه رو بشور، نه اینکه با دست مس بکشی و روی پا مس بکشی. این وضوعی که دارن میگن خلاف وضوع شما اهل بیته، خلاف وضوع پیغمبره، خلاف وضوع خود شماست یبن رسول الله، خلاف وضوع همه شیعیانه. تکلیف من چیه؟ امام در جواب نامش نوشتن اما وضوع، سه بار آب تو دهنت بریز، سه بار آب در بینی قرار بده، صورت تو بشور، دوتا دست تو از انگوش به آرنج بشور، برای مس سرم همه کله تو بشور، حتی پشت گردن تو، حتی تو گوشاتو. دیدید که مکه و مدینه اینجوری وضو میگه، پاهاشونم میگیرن زیر شیر، کل پا رو میشورن به عنوان مس. شما وظیفت در وضو گرفتن اینه که برات نوشتم. خب اون پیک پنهان یواشکی نامه رو آورد، علی ابن یقطین که اون وقت یه مدیریت بالایی داشت، خیلی شگفت زده شد، اما شیعه عاقلی بود، گفت پیش خودش امام اشتباه نمی کنه، امام حاکمه، حکیمه، علیمه، عالمه، مصلحت اندیشه، تو بعضی از دستوراتش اسراریه که ما نمی فهمیم. این معرفت زیبا به امام، نمیفهم. حالا بعد همینجوری عمل کنیم واجبم هست. نامه که رسید به او زمانی بود که حسودا و سخنچینا و اهل فسق و فجور مخ هارون رو خورده بودن که تو دستگاه تو یه شیعه نابی به نام علی ابن یقطین مدیریت داره، این اگه یه روزی همه رو جمع کنه بلند شه و پدر تو رو در رو میخوای چیکار کنه؟ گفت من این مقداری که باش مربوط بودم آثار رافضی بودن و شیعه بودن درش ندیدم. گفتن حالا اگه میخوای ببینی و برات ثابت بشه، رافضی ها یه جور دیگه وضو میگیرن، بله ما وضوعی که میگیریم نقشه وضوع ما شیعه در قرآن ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا، اول وضوع صورت نه شستن دست. کسی به نیت وضوع دست بشوه وضوعش باطله چون اضافه شده به وضوع. ابتدای وضوع صورت، فاغسلوا بشویید، غسل شستن صورت رو، و ایدیکم الی المرافق دستاتونم بشویید از مرفق تا نوک انگشت، سرتونو مسح کنید نه غسل. مسح یعنی با چهار انگشت مقدار بکشین، دوتا پاتونم تا گودی دم مچ بکشید، شستن نه. چون آیه دو تا لغت داره، غسل مسح، ولی اونا مسح و تقریبا انداختن و حذف کردن، سر رو و دو تا پا رو در مسح کردن وارد غسل کردن، اونا وارد کردن. من به یکی که داشت تو مسجد الحرام اینجوری وضو میگرفت، عربم بود، گفتم این وضو که خلاف آیه قرآنه. قرآن که میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا به رؤوسکم و ارجلکم، شما سرتو گوشتو گردنتو همه رو شستی که مس نکرد، پاهاتم که شست. گفت اینجوری به ما دستور دادن. گفتم کی این دستور رو داده اینجوری وضو بگیری؟ گفت عمر. گفتم خدا که در قرآن نقشه وضو رو آورده. گفت خب ایشون مصلحت دیدن که وضو رو اینجوری بگیریم. گفتم یعنی سینه سپر کرده در برابر خدا؟ گفت نه، ایشون حق داره احکام رو بنابه مسالهی که میدونه زیر و بالا کنه. خب بگی اینقدر این وضوعا بگی تا ملک الموت بیاد سراغت. به هارون گفتن شما به علی ابن یختین یک کار مهمی رو تو خونه خودت بده و یه گوشه ای هم بیشین جوری که نبینت، تماشا کن ببین وقت نماز چجوری وضو میگیره. گفت خوبه. گفت خیلی خوبه. اینجوری میشه فهمید که این شیعه است یا نه هم مسلک ماست. اومد و کنار یه پنجره نشست که مشرف به اون کاری بود که علی ابن یختین داشت انجام میداد. کار انجام گرفت، مؤذن الله اکبر گفت، علی ابن یختین خیلی راحت اومد تو حیات، برو وضو گرفتن، صورتش و دو دستش و شست، برای مسح کردنم کل سرش و شست، برای مسح پام کل پا رو شست. هارون گفت حسودا خدا لعنتتون کنه، بخیلا خدا لعنتتون کنه، من تا زندم دیگه علیه علی ابن یختین به حرف احدی گوش نمیدم. بعدم علی ابن یختین رو صدا زد، گفت خیلی پشتر تو پیش من بدگویی شده، ولی من امروز به این نتیجه رسیدم که بدگویان نسبت به تو آدم های خائنی هم و تو حیفه که مدیر کل باشی، از امرو باید نخست وزیر مملکت من بشی. یعنی دیگه آخرین درجه مقام رو بهش داد. این خورشید وجود امام که شیعه رو حفظ میکنه به هر شکل ممکن، حفظ دوتا با هم دعواشون شده بود تو کوچه سر ارث 400 درهم. مفضل ابن عمر کوفی شیعه امام صادق رسید تو این دعوا، گفت درست نی دوتا شیعه با هم دعوا کنن، اونم تو این کشوری که غیر شیعه زیاده. سر چی دعوا تو؟ بودم سر یه ارث. چقدر هست دعواتون؟ 400 درهم. پول عجیب 400 درهم و در ورد داد، گفت دعوا رو خاتمه بدین. گفتن چه کار خوبی کردی. گفت من این پول رو عجیب خودم ندادم که، امام صادق دائم به من پول میده، میگه هر جا دیدی شیعه میخواد کم بیاره دعوا کنه آبرو ما رو ببره، برو با پول حل کن برن. شیعه با هم دیگه وقتی اختلاف پیدا میکنه قلب پیغمبر در برزخ میلرز. چقدر الان ما تو کشور خودمون شیعه‌ایم و با هم اختلاف داریم. چقدر پیغمبر میفرمود من برای بعد مرگ خودم از زلزله نمیترسم، زلزله میاد، از سیل نمی ترسم، اینا امور طبیعیه، از رعد و برق نمی ترسم، از جنگ نمی ترسم. اونی که منو ترسونده اختلاف بعد مرگ من تا قیامت، که مردم با هم اختلاف پیدا کن. دو تا مسجد، دو تا هیئت، دو تا کشور، دو تا قوم خیش، یه زن و شوهر. بیشتر این اختلافات هم اصلا ریشه نداره، هیچ، نه ملاک قرآنی داره نه ملاک دینی داره. من اینو به خانوما بگم، به آقایون بگم، گاهی اختلافات شدید میشه، منجر به طلاق میشه، دادگام اجازه طلاق میده، زن و شوهر جوون متوسط میرن محضر، میگن این ورقه مجوز طلاق ما، چون قرآن میگه دو شاهد عادل باید طلاق و گوش بدن که طلاق صحیح واقع بشه. به مرده میگه برو تو خیابون دو تا رو بردی بی بالا، اونم میاد و یه کارگر یه راننده یه دوچرخه سواری، آقا 100 تومن بگی بیا فقط یه صیغه طلاق گوش بده. خب خدا پدرتو بیا مرز، ما امرو پول نداشتیم نون بخریم. دوتایی میرن تو محضر. اصلا عدالت اینا محرز نشده، اینا شناخته شده نیستن. طلاق باطله، زن زن شوهرشه، اگر این زن بره شوهر کنه و با یه مرد دیگه ازدواج بکنه، اون مرده که نمیدونه، این داره زنای محسنه مرتکب میشه. اون طلاق باطل. این طلاق هست ملاک قرآنی و فقهی نداره. خب بعد مدتی وجود مبارک موسی بن جعفر یه نامه نوشتن به علی ابن یقطین که دوباره وضو تو مثل ما ائمه بگیر، خطر رفع شد. این حفاظت امام. اونا در عالم برزخ هم که هستن مواظب ما، خبرهای ما رو میبینن، همه چیه ما رو. قرآن میگه تو سوره توبه و سیر الله، این سین سر این فعل مضارع یرا سین تحقیقه، سین زمانی نیست. یرا فعل مضارع معنی حال میده. قرآن میگه همین الان سیر الله عملکم، کارای شما رو خدا و رسوله و المؤمنون و پیغمبرش و مؤمنون میبینن تمام کارهای شما. ما مؤمنیم، اون پشت دیوار رو نمیبینیم. معلوم میشه منظور از مؤمنون ما نیستیم، ائمه طاهرین هم. اونا رو خدا شاهد بر ما قرار داده. حالا دیگه به وضوع اصلی برگرد. این نیرویست که مؤمن رو از خطر حفظ میکنه، مؤمن رو مؤمن نیگر میداره، شیعه رو شیعه نیگر میداره. شیعه رو من فرصتم کم بود چهارشب، خب بیشترم من وقت نداشتم و واقعا عذر میخوام، دوست داشتم بیشتر بیام، نمیشد. کارایی رو از موسی بن جعفر دیدم در کتاب ها، با 20 شبم تموم نمیشه، که چقدر حضرت دلسوز شیعه بوده، چقدر. الانم در برزخ همینجوره. یه شیعهی به خدا عرق خورده بود. حالا اینم نیستش که بگیم هر کی شیعه است گناه مرتکب نمیشه. چرا امیرالمومنین میگه مرتکب میشه، اشتباه میکنه، بعد خدا بهش توفیق توبه بده بره توبه کنه. این از سر کوچه وارد شد، عرق خورده بود دیگه. موسی بن جعفر از ته کوچه وارد شد، تا چشمش افتاد به موسی بن جعفر یه دست باچه شد، اومد کنار دیوار، صورتشو گذاشت رو دوتا دستشو گذاشت به دیوار که موسی بن جعفر بیاد رد بشه. امام رسیدن به او، دست مبارکشونو گذاشتن رو شونش، آروم فرمودن اگر دوچار گناه میشین اما دیگه روتونو از ما بر نگرد، ما شما رو دوست داریم، ما شما رو میخواییم. تحننن منه و رحمه، اخلاق امام اخلاق خداست. این دستور پیغمبر به همه ما، تخلقو به اخلاق الله. خب گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. این جمله ای که از موسی بن جعفر نقل شده منم از بچگی شنیدم، از منبریا تو کتابام هست، جنبه دعا داره. انسان در حق امام نباید اشتباه بکنه. ممکنه به ذهن کسی بیاد این جمله جنبه شکایت گله داره، نه، دعا. نمیدونم چه زندانی بود که امام صادق هم یه مدتی زندان بود در اصول کافیه و حضرت هادی امام عسکری اینا زندان بودن، امام هشتم 2 سال زندان بود ولی تو شهر بود، هیچ نمیذاشتن جایی بره. ولی این زندان چه زندانی بود که یک کسی نقشه اون زندان رو برای من گفت، گفت چند تا پله میخورد میرفت پایین، 7-8 اون پایین دالون پیچ در پیچ درست کرده بودن، تای دالون پیچ در پیچ یه اتاق بود، یه قسمت کف اتاق رو هم گود کرده بودن و موسی بن جعفر رو در اون گودال زندان کرده بودن با گل و زنجیر که خورشید هم اصلا نمیتابید به اونجا. خیلی زندان سختی بود که دیگه مناجات کرد: ای خدایی که درخت و از بین آب و گل در میاری، ای خدایی که طفل رو از مشم و رحم مادر در میاری، خدای از موسی بن جعفر رو از این زندان نجات بده. تو زیارت نامش میخونیم: السلام علیک یا معذب و فی قعر سجون، ای کسی که در گودال میان زندان شکنجت میدادن. فی ظلم المتامیر، اصلا نور نمیتابید اونجایی که زندان بودی. ز ساق المرزوز به حلق القیود، این حلقه های سنگین زنجیر، گوشت تو ساییده بود، پوست تو بلند کرده بود و استخون تو کوبیده بود، له کرده بود. این رو من بچه بودم، 8-9 ساله بودم، از یکی از علمای اصفهان شنیدم. اون وقت در حدی نبودم برم بپرسم، خودم هم اونو پیدا نکردم. ایشون میفرمود یه 10 دقیقه یه رو مونده به شهادتش به زندانبان گفت: اگر میشه، تقاضام نه، التماس نه، اگر میشه منو تا حیات زندان ببر. گو بیا با همون گل و زنجیر. اومد تو حیات، اولین بار بود بعد 3 سال هوا میدید، آفتاب میدید. زندانبانم تعجب کرده بود برای چی گم منو بیار تو حیات. دید رو به قبله وایساد، سلام داد. به کی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. داره به ما درس میده که تا دم مرگتون حسین رو فراموش نکنید. حالا میخوان جنازه رو از زندان بیارن بیرون. خود تاریک بود وقتی شهید شد، عبا رو بدنش بود، انداختن بدن روی تخته. 4 تا کارگر اومدن هم تو تاریکی تخته رو با بدن اووردن بیرون. وقتی به روشنایی رسیدن، این کارگرا دیدن که خیلی این بدن لاغره، این عبایی که روش کشیدن چرا انقدر سنگینه. گذاشتن زمین، عبا رو کنار زدن، دیدن از گردن تا مچ پا پر قل و زنجیر.